رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو. سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
نباشید. حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من از ایران مزاحمتون میشم. یه مشکل داشتم.
از کجا؟
از ایران مزاحمتون میشم، تهران.
بله، بفرمایید.
من یه مشکل داشتم با پسرم، حدوداً 21 سالشه. قبلاً هم گویا با شما صحبتایی داشته، ولی خودش میگفت من نتونستم دستورات آقای دکتر حلوقی رو اجرا کنم. لااقل شما که با من مشکل دارید، یه شما زنگ بزنید، شاید راهکارهایی که ارائه بده بتونه کمک کننده باشه تو این زمینه. اگر خاطرتون باشه، پسر من یه پسریه که قبلاً یه حالت دانشجو دانشگاه رشته پزشکی قبول میشه، ولی خودش متوجه نمیشه، اینم نشون مام نمیده، یه حالت سرخوردگی پیدا میکنه به دلیل اینکه تو رشته مهندسی رفت، یکی دو ترم خوند، بعدم بی اجازه ما که به قولی یک سال مرخصی تحصیلی گرفت و هزینه هاشو تو راههای دیگه ای خرج کرد که متاسفانه تو این ایام ادکت شد. و دیگه اگر خاطرتون باشه، یادم تو صحبتایی که با شما داشته، شما بهش توصیه کردین که با حذف کامل فیزیکی و روی قوانین پدر مادرت میتونی بری حتی با خیابونگردی با چیزی شروع کنی. البته من صحبتای شما رو به قولی پسندیدم، منتها برداشت پسر من اشتباه بود به نظر شما، پس من اشتباه برداشت میکنم. و اینکه شما فرموده بودید حذف کامل فیزیکی و روانی پدر و مادر، من بهش گفتم اما منظور از آقای دکتر اینه که تو دیگه باید رو پای خودت بیستی، تو دیگه نباید متکی به پدر مادر باشی، تو باید از این اتاقی که خودتو محصور کردی و همش تو اتاق غذا خوردنش، تو اتاق نمیدونم با موبایل بازی کردنش، تو اتاق متفاوت بخلن با ما نمیاد، مهمون میاد تو جمع نمیاد زیاد، طوری که حتی بعضی به من میگن چرا زیاد نمیاد، بهش میگم خب داره مثلا کتاب میخونه، درگیره، من سعی میکنم یه جوری رفع رجوع کنم این قضیه، ولی رفتارش متاسفانه یه جوری شده که صدای هم باباش که بسیار مرد آرومی هم هست در اومده، ولی هی من بهش میگم حالا بذار داره بحرانی رو میگذرونه، بذار چیز کنه به قولی این دوره بگذره و بعد به قولی در میاد از این لاک. چندین بار خودم باهاش صحبت کردم، چون من خودم نرس هستم و نرس بخش اعصاب و روان هستم و یه سری دوره های حتی روان اعصاب و روان رو میگذروندم، باهاش صحبت کردم مامان اینا علائم افسردگی، افسردگی هم شامل خیلی چیزا میشه، خوب نیست، تو از اولا از گذشته باید در بیای و یه سری تصورات ذهنی در ذهنش داره آقای دکتر ایشون که مرتب مثلا میگه که تو چرا میری سر کار، اگه از اول نمیرفتی سر کار بالا سر من بودی چیز بوده، من حال و روزم بهتر از این حرفا بود. در حالی که بهش میگم مامان این همه من همکار دارم، این همه تو همیشه کنار من بودی تو محیط کار، لااقل دیدی کدوم یک از همکاری من مثلا بچهشو مثل شما شده که حالا تو ملاقات اینه که چرا من کار میکردم؟ اگر کار نمیکردم من توی شرایط بدی قرار داشتیم از نظر وضع مالی، که واقعا خیلی وضع بدی داشتیم و به این دلیل من مجبور شدم با اینکه فارغ التحصیل دانشگاه نفت بودم که تعهدات خدمتی داشتم، بازم حتی قصد داشتم نرم و حتی مدرکمونم در ازاش نمیدادم دیگه، بازم قید اینم زده بودم، ولی مشکلات زندگی متاسفانه چنان به ما فشار آورد که من مجبور شدم برم کارمو شروع کنم و به عنوان یه نرس تعهدات خدمتی هم داشتیم، جدای از این به دانشگاه هم تعهدات خدمتی داشتیم. خلاصه ما شروع کردیم و از این حرفا منتها الان که هرچی من بهش میگم الان مثلا خیلی اصرار داشت، چون شما براش خیلی مسئله صحبت های شما الهامگر بود و میگفتش که خب شما بیاین مشکلات منو، حالا که مشکلاتی که با من داریم شما با آقای دکتر صحبت کنید، راهکارهایی که اون به من داد من نمیتونم. گفتم چرا نمیتونی؟ اگه آقای دکتر گفته نگفته به پدر مادرت بی احترامی کنی، میگه بلند شو برو تو بقولی جامعه رو ببین، همون شبگردی که به تو میگه بلند شو برو، که تو میگه اجازه ندارم من ساعت 10-11 شب برم بیرون. خب تو محیط الان تهران ببخشید 10-11 شب کیا میچرخن؟ کسایی میچرخن که ساقی های مواد مخدرن. خب مطمئنا افراد گاهی اوقات افراد شرور میگردن که حالا یا موبایل ها رو بدوزن یا به هر شکل. خب مطمئنا برای همین من حفظ ایمنی خودت دارم به توضیح میکنم این موقع نرو، مگه من دست و پاتو بستم؟ و وقتی که آقای دکتر متاسفانه ما میبینیم که ایشون مثل بقولی یه زالوی مرتب از من پول میگیره به عناوین مختلف، باز من بعضی وقتا که حتی میدونمم چه کار میکنه روی خود نمیارم، میگم شاید به خودش بیاد، میره دو پاکت بعدم سیگار میگیره و مثل دیکش بقولی میکشه سیگ شده که صدای باباش حتی در اومده، یعنی میگه رسما من به ایستم پسرم ببینم تو اتاق داره اینقدر سیگار دود میکنه، من هیچی بهش نگم، هیچ تذکری ندم. متاسفانه به خاطر این مسائلشه الان ما زنگ زدم از با توجه به اینکه چندین بارم این اعتیاد داشته و به چیزهای مختلف هم اعتیاد داشته آقای دکتر، که ما خیلی سعی کردیم کمکش کنیم که از اعتیادش دست برداره. حالا خودش میگه که من دست برداشتم، ولی با توجه به شناختی که دارم در حال حاضر خودشم الان اینجا هست، بازم من چون حاضر نشده تا میگه باشه ازم آزمایش بگیرید، ولی اون آزمایشی که ما ازشون میخواییم هی با قولی یه جورایی یا تفصیل میره، در حضور خودشم الان اینجا نشسته و چون دوست داشت بشنوه صحبتهای شما رو و نه بعدم بهش گفتم اول شما برادریت رو ثابت کن، من که هیچ وقت همیشه حمایتت کردم تحت هر شرایطی که بوده، خدا شاهد من سعی کردم کمکش کنم، منتها هر بار یه نی و ساز جدیدی رو میزنی. من از این بابت زنگ زدم مزاحم شما
بودم. من ممنون هستم. البته من نمیدونم، فکر نمی کنم توی گفتگوهای ما با پسرتون تو این زمینه ها آمدیم، ولی این مقدمه‌ای که بیان کردید خیلی خیلی کمک کننده است. بذارید ازتون چند تا سوال کنم. اولا شما هم یه فرزند رو دارید یا فرزند دیگه هم دارید؟
بله دو تا دارم، ایشون پسر بزرگم.
اون یکی چند سالش عزیز؟
اون پسر اونم حدوداً 10-11 سالش.
اوکی. سوال من ازتون اینه که پسرتون تا کی نسبتاً رفتار عادی و معمولی داشت و کی شروع کرد یه مقداری به حاشیه رفتن و از خط خارج شدن؟ تا چه سنی و کجا و
پسر من رو حساب کنه همیشه اون سری دیگه ناراحت شدم ازش، این حرفا رو که نمیخواستم بزنم گفتم شما از روزی که به دنیا اومد بسیار بچه بیقراری بود، طوری که هیچ کس حاضر نبود اینو بگیره و من خیلی وقت گذاشتم کارم رو ول کردم تو همون بدترین شرایط. بعد از این که من کارم رو ول کردم یه مدت به خاطر آسمی که داشت، حالا خودش خاطرش نیست، تا یک سال و اینا نرفتم سر کار، یک سال و نیمش فکر کنم شده بود، نزدیکای دو سال شد که دیگه تا یک سال و نیم بله من کارو ول کردم. بعد دوباره شروع کردم که رفتم شهرستان اون موقع منو باز به مناطق محرومتر فرستادن، این دفعه همسرم کارشو ول کرد و اومد در کنار ما نشست که از این بچه من مجبورم سر کار باشم کنار این بچه باشه تا هولوحش 3 سالگی. بعد که منتقل مجددن اهواز شدم من از اون شهرستانم دیگه ایشونم رفت سر کار. پسر من از حدود تقریبا حالا جدا از شیطنت‌های زیادی که داشت که میگم هیچ کس حاضر به نگهداری نبود، خیلی وقت من با خودم سر کار می‌بردم. شرط شغلی پدرش هم یه جوری بود که مجبور بود، اون وقت بازاری بودن میوه تره بار میرفتن برای میدان تره بار، نصف شب میرفت حتی و یه شبایی من شبکار بودم، اینقدر شیطانی میکرد که حتی مادر من که 5 تا خونه اون ور سر ما بود با من دعوا میکرد که من بچه‌تو نمیگیرم و منم مستعصل و خودم هم چه فشار روحی زیادی به من و استرسی وارد میشد که اون شب باید این بچه رو میذاشتیم تنها که دیگه به همسرم میگفتم یا این بچه رو یه جوری بخوابون، چون تا دیر موقع بیدار میمونیم، یه جوری بخوابون که بعد تو میبینی متوجه نشه. خب گاهی اوقات بیدار میشد دیگه زنگ زد به من دیگه گوشی بکنید تو دست من بود باش صحبت.
چند سالش بود اون موقع؟
اون موقع تقریبا 8-9 سالش بود دیگه.
یعنی مثلا وقتی 8-9 ساله بود ممکن بود هم شما هم پدرش شب ساعت 1-2 بعد شب خونه نبودید، درسته؟
آره دیگه پیش می اومد آقای دکتر، بله که من می رفتم میگم مجبور بودم تداخل می کردم.
شما می دونین الان در امریکا اگر پدر و مادری بچه زیر 12 سال رو خونه بگذارن و برن بچه ها رو ازشون اگر ادامه پیدا کنه می گیرن، برای که موضوع خطرناکی بوده. ولی حالا خب آخه شغل نمتوجهم، یعنی شغل شما هیچ وقت نمیشد که شب کار خودتون نکنین یه راه دیگه پیدا کنین؟
بعضی روزا شب کاری داشتم آقای دکتر، مثلا اینجا خب برنامه شیفت ما چرخون بود. نه خیلی اصرار کردم متاسفانه اون موقع یه شرایط جبری تو اون
نه متوجه نه توضیح نه من فقط فکر واقعیت رو بدم کاری نرم به فقط آره. گفتم که آیا شدنی نبود؟
خیلی از این آقای دکتر درج میکشیدم، بعضی وقتا خودش میدونه با خودم میبردم این سر کار.
من خب حالا اون رو متوجه مسائل هستم. خب ببینید بریم سراغ پس اون شرایط خب غیر عادی بوده برای اینکه هم شما و هم پدرش مرتبه نصف شب بعد ایشون هم نبودن، شما هم بعدم یه تصوری که بچهش 7-8 شب بیدار شه هیچ کس تو خونه نباشه، به هر حال جای از نظر روان جای گفتگو داره. بریم سراغ رفتار خودش. من میخوام ببینید چون حرفایی که شما میزنید نشان دهنده اینه که شما با یه فرزندی از آغاز که آسیب به هر حال ارثی همراه شاید با محیطی که درش دوران جنینی رو گذرونده روبرو بوده، یعنی شما با یه بچه ناسالم روبرو بودید این گونه که شما دارید توصیف میکنید، ولی متاسفانه این شرایط ناسالم فرزندتون که حالا من نمیدونم چند روز شدید بوده ولی به گونه‌ای که شما دارید درباره 1-2 اولش میگید موضوع مهمیست، که مسئله خوابشه، که مسئله تغذیهشه، یکی مسئله رفتاریشه که اینا همه خوب نبوده. خب اون موقع یه مرتبه با اینکه یک فرزند تک بوده برای اون زمان، دو پدر و مادر این چنین گرفتار کار و به هر حال گذران زندگی سنگین و سخت اقتصادی بودن، آسیبا درش تشدید و بیشتر شده. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما اگر ممکنه کمی خلاصه تر به من بگید، حالا تا بعدن به خودش برسه به من بفرمایید که واقعا مسیر دبستان و دبیرستان اینا رو در محیط آموزشی و بچه ها و رفتار و اینا خواب و بیداری و غذا و ایناش چگونه بود. البته خلاصه که من چون هنوز یه تشخیص رو دلم خواهد بده جان
نگفته نمونه به دلیل شیطنت‌های خیلی زیادی هم که میکرد، چون این باعث میشد که ما گاهی اوقات تنبیه بدنی کنیم ایشونا. در طول زمان تحصیلش معلماش هم شاکی بودن ها.
خب شما هیچ وقت دکتر نبردید؟ شما دکتر نبردید دوابش ندادی؟
چرا یه چند باری حقیقتا
نه کلاس 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگی
بله دقیقا همون سال 8-9 سالگی بود من بردمش دکتر، هم اعصاب و روان هم نورولوژ بردم.
خب.
و یه سری نوار مغز و اینام گرفتم. فقط یکی از دکترهای دیگه اعصاب و روان اومد ریتالین واسه شروع کرد که اون موقع که مادرم شنید دارم ریتالین میخوام دیگه واسه شروع کنم دیگه، اون موقع ایشون حالا به قولی دل سوخت و با من دعوا کرد که نه تحت هر شرایطی دیگه من میگیرمش، هر چقدرم شیطونی میکنه بهش بگو لااقل جلو بابات شیطونی نکنه. مثلا
چه ارتباطی با قرص ریتالین داره عزیز؟
آره میگفت یعنی بهش قرض نده.
آخه مادر شما چه تخصصی دارن؟ یه زنه احتمالاً.
همین گفتمش خب من از
نه من کارم صحبت گفتگو تو عزیزه من به گفتگوتون کاری ندارم. مادر شما هیچ کاری نادانه که تصمیم بگیره برای بچه‌ای که اگر تشخیص دکتر بوده ADHD بهش بگه دوا بهش نرید من میام نگرش می‌دارم. اینجوری بود که ما مشکلی برای ADHD چنی یه آسیب مغز ایشون چیکار می‌خواسته بکنه با مهربونی؟ آخه این که اصلا معنی نمیده. شما بهش قرصی که دکتر داره ندادی؟
نه ندادم دیگه، نذاشتنم ندادم، خیلی هم خودم بیشتر سعی کردم وقت بذارم.
آخه اصلا فرقی نمیکنه عزیزم، ما اصلا جوابی نداریم. شما من بگید کسی که پا نداره، این که آدم مادر بزرگش کنارش باشه پا پیدا میکنه، چه فرقی میکنه؟ روی خط باشی. نه اونا اشتباهست عزیز، اینا چون بقیه میشنون میخوام بگم اینقدر بی خودی دوستان خودشون پزش نشن. مادر بزرگ پسرتون چی کاره هست؟ روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام و خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، Invisalign، Anti Aging Veneers و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره ما بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم عزیز جان.
خواهش میکنم. داشتم میگفتم این پسر به دلیلی که از سن مدرسه فوق‌العاده اذیت میکرد، طوری که حتی معلم‌ها شاکی بودن ازش، گاهی اوقات دیگه من انقدر خسته میشدم هر چقدر باهاش صحبت میکردم، نه با اینکه شوهرم هم بسیار مرد ریلکس و آرومی بود، باهاش صحبت میکرد طوری که گوش نمیداد، خلاصه مجبور میشدم یه وقتی تنبیه بدنی میشد، چه حالا از طرف من چه یا از طرف پدرش. تازه پدرش به ندرت که بارها من با باباش دعوا میکردم تو چه قدر ریلکسی که با این دعوا نمیکنی. بعد
یعنی آیا واقعا اگر یه کسی فرض کنید سرطان داشته باشه فریاد بزنه باید کتکش در چرا داد میزنی؟ یا باید معالجش کرد؟ چرا شما فکر نمی کنید که با بیمار روبرویید و مادر بزرگوار شما تصدور می دن که دارو نخوره؟
اون زمان همون من فکر نمی کنم که بچه هم بیماره.
شما بچه دون؟
این بچه اقدام به مثلا دوزی می کرد در سن مدرسه
دیگه بطه. عزیزم ببینید من حالا شما چون یه اشاره به سابقه آشنایی با مسائل روانی عزیز دل، اصلا چیزی به اسم روان و ضمیر و ذهن در تعریف نهایی علمی وجود نداره. این در حقیقت یک نوع تجرید و یه انتزاع ذهنی، اصلا همچی چیزی نیست. ما فقط و فقط در انسان ماده داریم و اینکه روح هم هست به این ارتباطی نداره. موضوع اینه که مغز داره غلط کار میکنه. مغزی که میگه دو دو تا فرض کنید 18 تا، بنابراین جوابی که میده غلطه. اهمیتی که به موضوع میده، مسئله نیازش رو به گونه خاصی ارائه میده بعد بخواد جبران کنه، یعنی مسئله ای که وجود داره اصلا مسئله اخلاق و رفتار نیست. اصلا خنده دار این حرف. در تحلیل نهایی فقط و فقط یه نوع فعالیت مغزه که به دنبال خودش یه نتیجه ای رو داره و به همجاست که امروز ما با دارون فعالیت رو تغییر میدیم، با نورو فیدبک ها رو برای ADD/ADHD اون امواج مغزی رو بعد تغییرات بیوشیمیاییش رو موجب میشیم. یه روزی در جهان نه روانشناسی وجود داره نه روان پزشکی، فقط نورولوژی وجود داره، فقط مسئله مغز وجود داره، برای که اینا یه حاشیه‌ای هستن بر موضوع مرتبطند، ولی در تحلیل نهایی مادام که شما نتونید سلولای مغزی رو، شاهراهای مغزی رو، بیوشیمی مغزی رو، بار الکتریکی مغزی رو تغییر بدید، امکان نداره بتونید در یه آدمی تغییر به وجود بیارید. روزی که من پام حرکت میکنه مغزه که در درش تغییر میکنه، روزی که من یه مسئله رو میفهمم مغزه که این کارو میکنه، روزی که من چیزی رو به خاطر میارم مغزه این کارو میکنه، روزی که از کسی خوشم میاد به قلب ارتباط نداره، مال مغزه. قلب آدم‌ها رو بردن عوض کردن، فرقی در آدم‌ها به وجود نمیاد. همونی که دوست داشته همچنان دوست داره، به هیچ جای بدن جز مغز مرتبط نیست. بنابراین روزی که شما و همسرتون یه دونه پسر دارید و بچه اینقدر ناآرامه که تو مدرسه مسئله ایجاد میکنه، تو خونه ایجاد میکنه، دکترم بردیتش، اولا وای بر اون دکترا که جلوی شما محکم نایستادن که به شما بگن ما با بیماری روبرو هستیم، ما بد اخلاقی و بد رفتاری نداریم. و تمام کوشش من تو این 17 سال و نیمی که رو خط رادیو هستم این است که به هموطنان خوب عزیز بگم دنبال اخلاق و رفتار و اینجوریه نرید. ما همچی اینجوری نداریم. ما یه نوع فعل و انفعال میلیاردی مغز داریم که اونا رو میدونیم چگونه میشه دستکاری کرد و تغییرش داد. حالا اینو برای دیگران عرض میکنم. بنابراین فرزند شما به اینجا رسیده، یعنی همطور که خدمتون گفتم بچه ایست که معلوم زمینهای ارثی داشته، شرایط فرزند تک و بعدن مسائلی رو پیدا کرده و به جایی که کسی زخمش رو مرهم بگذاره به خاطر اون زخم شلاق هم خورده، تازه یه استخون دیگه‌ش هم شکسته. یعنی شما با یه بیمار روبرو هستید، همکنون هم بیماری عزیز. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه که پسر من بیاد بگه پاش شکسته یا پسر من بره سر کلاس اذیت کنه. از نظر من هر دوتا یه تغییرات فیزیکیه که یکی مستقیما اتفاق افتاده رو بدنش، یکی تازه این بدنش گزارشش و همه چیزش تحت تاثیر مغز، یه چیزی مستقیما با خود مغز بیش از هر چیز دیگه در ارتباط بوده. حالا برگردیم سراغ خب. وضعیت کنونیش الان شما چگونه میبینیدش؟
آقای دکتر اوت میکنم قبل از این قضیه که وضعیت فعلی شده بگم، اون زمان من یکی از همکارا که از روانشناسایی بود که از امریکا اومده بود تو بیمارستان خودمون، یه سری تستای روانشناسی هم نگفته نمونه داده بودم باز انجام، یعنی بعد از این که اون پزشک دارو داده بود و میگم دیگه بعدا به اصرار مامانم ندادم، گفتم تستای روانشناسی رفت انجام دادم برای این، حتی تست هوش ازش گرفت که میگفت تست هوشش بالا 127، بعدم به من گفتش که این اصلا مشکل روانشناسی نداره، صدا رو فکر کنم 137، بعد گفتن که این مشکل روانشناسی نه، گفتم بعد من دارو ندادم، میگم این حالت شک و شبهه ای هم که برای خودم ایجاد شده.
آخه این دکترای روان نشناس کی بودن که یه بچه تو خونه اینقدر بازی در میاره تو مدرسه اونجوری در بعد بگن مشکل روانی نداره؟ پس چی داره؟
چطور فقط به من گفتن وا ایرادش تک فرزندیه، شما اقدام کنید.
چه تک فرزندی که بیماری نیست عزیز من، تک فرزندی که بیماری نیست، مثل که من بگم مشکل این آدم این که مرغ فقط نفس نمیکشه، این چه استدلال احمقانه، چه ارتباطی به هم؟ تک فرزندی موجب بیماری میشه، ولی بیماری چیه؟ بیماری افسردگیه، خشم، احساس گناه، شرم و خجالت، بیماری وسواس، اونو باید مشخص میکردن. آمدن رفتن سراغ علت، علت رو با واقعیت اشتباه گرفتن. آخه این چگونه روان نشناسی بوده ایشون که از امریکا توفه تشریف آوردن؟ ببینید عزیز، چون دیگران میشنون میخوام اینو عرض کنم، موضوع جدیتر از ایناست. روزی که ما بپذیریم فرزند شما، بعدم بسیار خوب فرزند تکی، آقای دکتر این فرزند تک اینجوری عمل میکنه، فرزند تکیش رو که کاری نمیشه کرد، شما پس بگیم همینه که هست، پس چه جوری میشه درستش کرد، چه جوری میشه معالجش کرد؟ جواب این روانشناس چی بوده؟ اونجا سواله. یعنی بخوام بگم شما رو بی خودی اگرم این حرفا رو زدند درست نگفتن، فهم و شعورش هم نداشتن و اصلا حرفی زدن که هیچ روانشناسی قرار نیست بزنه. علت رو که با واقعیت نمیشه اشتباه کرد، کازالیتی رو که با ریالیتی نمیشه اشتباه کرد، مثلا تعجب میکنم. حالا اونا گذشته، نرید اونجا، اونجا دفاعی نداره عزیز. فرزند شما بیمار و گرفتار به این دنیا اومده، شرایط بدی داشته، فرزند تک بوده، پدر و مادر ناچار به دلیل گذران وضعیت اقتصادی و تعهد و شغلشون نتونستن اونگونه که از پیش برسن، وقتی هم که دکتر توصیه کرده به هر حال انجام نشده و به اینجا رسیدیم. الان شما گزارشی که من دارید اینه که تو خونه است، سیگار فراوون میکشه، در گذشته اعتیادات دیگه داشته، درس و کارش رو ول کرده، چه چیز دیگری درش میبینید که من بعدم بتونم با خودش صحبت کنم؟
بی انگیزه هست، خشمای انفجاری داره، اغلب به دنبال اینه که هر مسئله رو به دنبال مقصر میگرده و احساس حق به جانب بودن خودش رو داره. و اینکه این از همه مهمتر که من علائم افسردگی رو درش دیدم، حتی بهش
نه افسرده است، فرزندتون که دیپرشن رو حتما داره عزیز، هر آدمی دیپرشن پیدا میکنه.
من حتی با پزشکای بخش بونم صحبت کردم، به خودش توصیه کردم، چندی بار به من گفت پول بده من میرم نمیدونم روانشناس بیرون، که حالا من خودم هم یکی دوبار رفتم اونجایی که ایشون آدرس داده بود، به من که نشونی دادن که اصلا نیومده، ولی خودش مصر بود که من اونجا دارم میرم روانشناس. باز من چیزی بهش نگفتم، باشه گفتم دیگه اجازه نمیدم، یعنی پولی بهت نمیدم که تو این هزینه های گزاخو بری روانشناس بیرون، شما تحت پوشش بیمه من هستی، پس میتونی بیای بیمارستان خودمون. و منم با پزشکمون صحبت کردم، حقیقتا هم روانشناسی که در این زمینه فعالیت داره به هم معرفی کنه، هم گفتن که باید یه مدت سی رو دارو مصرف کنه که خودش یه مقدار حقیقتا تو رفتاراش مخالفت کرد، که یعنی مگه من دیوانه که دارو مصرف کنم یا چیز؟ گفتم نه بحث دارو،
حالا اونو میش بینستیم نه وارد جزئیات نشی، شما اگه بخواییم منی میرسیم عزیز، من اون وقت زیاد نه بذار ازتون یه سوال بکنم ولی اتفاهم با یه دقتی جواب. تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چه بود؟ از وسواس و افسردگی و خشم و عصبانیت که چیزای دیگه عزیز، هم خانواده پدر مادر خودتون هم خانواده پدر مادر همسرتون چی میدونی؟
من پدر خودم که بسیار عصبانی مزاج هست، تو خانواده همسرم هم یکی از عمه هاشون یه زمانایی به قولی رفتارای، حالا من اون موقع که نبودم که از نظر علمی بدونم دقیقا چیه، ولی میدونم رفتارای عصبی داشته که تحت درمانای
یعنی بستری میشده بیمارستان؟
اون زمان بله میگفتن همدان برده بودن که یعنی مرکز بیماری روانی بود.
عمه کی بوده این؟ این کی بوده؟
عمه همسر.
دیگه چی؟
و اینکه حالا از نظر پسر خودم میگه که بابام عصبیه، در حالی که همسر من الان من 20 چند ساله همسر ایشون هستم، به ندرت تو مسائل اصلی حتی عصبانی هم خیلی صبوره و حتی منم خیلی توصیه میکنه به صبوری. من تو در ازای رفتارایی که از پسرم میبینه دیگه یه جورایی شده اینم به درجه انفجاری.
نه کاری به اون ندارم آخر. نه حالا اون ولی پسرتون اگر یادم باشه میگفت منو بد جوری میزد، درسته؟
ایشون میگفت بد جوری میزد ولی کلی هم قبلش همیشه باید صحبت میکرد.
نه منم قبل از این که طرفو بکشم یه گلوله بهش بذارم نیم ساعت باشم.
آخه
عزیز من صحبت میکرد چه من هنوز نتونستم شما رو به این بسارم. صحبت بی خوده بی خوده. شما به من بگید یه آدمی که رگ قلبش گفته با صحبت و محبت چی کارش میشه کرد؟ فرزند شما بیماره، بعد وقتی که گوش برف به در نمیداده کتکه مثل از عزیز. من اگر آمدم یک کسی رو یه ساعت حرف دارم بعد یه دقیقه زدم تو گوشش، بعد 59 دقیقه که سر 59 دقیقه و 50 ثانیه حرف زدم 10 ثانیه زدم تو گوشش. اونا رو نکنید، دفاع نکنید عزیز. بی خودی یه بچه از پدر اومد هنوزم گرفتاریم. شما باز به من بگید تو خانواده خودتون همسرتون بیمار چه داشتید عزیز برای که اون کمک میکنه؟
دیگه همین آقای دکتر،
یعنی فقط یه عمه‌ای بوده که این گونه بوده تو خانواده وسواس، هیچ کس دیگه نداشته سنگین و شدید؟ افسردگی نداشتید تو خانواده؟ عمه‌ای، پسر خاله‌ای، دختر دایی خودتون، مادرتون، همسرتون؟
نه فقط همون همسرم که عمش که حالت حالا میگم من نمیدونم افسردگی بود یا مسائل دیگه‌اش داشته. و پدرم هم چرا عصبانی مزاج هست ولی نه اینکه افسرده باشن. نه
دیگه چی؟ این چی؟
دیگه من خاطرم نمیاد.
بسیار خوب، بذارید من بعد از ممنونم از توضیحاتون، بذارید من بعد از پیام با پسرتون فقط صحبت کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
ElitePlant.com. آب بیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
آلتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-71-71 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
عجب جنگل ترسناکیه این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
یس
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام عباس آقا، خب اینجا خونمه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
ای شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد. یه شیر کوری هم پدر سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500
License number 009312.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا پسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام عزیز، خلاصه من چی میتونی بگی چون تلفنت ممکنه قطع بشه عزیز جان؟
من با اسکایپ تماس میگیرم، حالا نمیدونم، ولی قبل از اینکه شروع بکنم دوست دارم ازتون تشکر بکنم بخاطر اینکه چنان دلسوزانه شما مشاوره میکنی، راه نمایی میدین که من همیشه قصه میخورم با حالت. عرضم به حضورتون که چیزایی که هستش اینه که خانواده من رو که باشون صحبت کردیم، مشکلاتی که من دارم اینکه خشم انفجاریه، یعنی اینکه ممکنه حرفاشون رو تا یکی دو بار سه بار حالا گوش بدم، بعدش یه دفعه بدونی که دست خودم باشه به ذات خیلی زیاد عصبانی میشه. مشکل بعدی هم که دارم سیگاره و اینکه احساس حفظ جانب بودن من یک طرفه نیستش. همین حس رو خیلی بیشترش رو خانواده من دارن، یعنی که اونا میگن شاید من طلبکارانه حفظ بزنم و طلبکارانه فهم، ولی اونا به همین شکل طلبکارانه دنبال مقصر میگردن یا همیشه خطاهای گذشته من رو به من یادآوری میکنن، یعنی که ببین این کارو کردی، این کارو کردی، این کار حالا وقتش دیگه درست بشه. حالا دیگه فلان جای اشتباه تو داری یا نداری؟ پدرم میگم که خب چه مثلا قرار نیست، اصلا همه آدم ها از اشتباهی گذشتشون پشیمون میشن، همه هم اشتباه میکنن و ما همه آدم. نه به من بگو داری یا نداری؟ میگم خب باشه دارم. ندارم. میگه خب دیگه الان نباید کچ کنی دیگه، آخر کار دیگه. مسئله دیگه اینه که خانواده پدری و مادری به نظر مادرم فقط همون یه دونه بوده، ولی نظر شخصی منو بخواید همشون مریض بودن، همشون مشکل داشتن، از پدرم و مادرم گرفته که عصبانیت اونجوری داشت و خیلی رفتار نادرست میکرد با مادرم که بچه اولشون بود، بعد تقریه مادرش همینطور. یعنی مادرش طبق چیزایی که من یاد گرفتم از صحبتهای شما اورال فیکسیشنی داشته که فقط با زخم زبون و تحقیر و اینا انجام میداده، که مادر منم خیلی شباهت داره بهش توی این بازه از زمانی. و اینکه تنبیه‌های بدنی پدر من که خیلی برای من خنده‌دار، اصلا نمیدونم خنده‌دار بود شاید، که میگفت خیلی آدم آرومیه و نه اونجوری هم کتک نمیزد. من یادم هر روز نبود، دو روز یه بار، سه روز یه بار بود، بعضی وقتا مادر میگفت شکنجت که نکردیم، ولی باور کنین شکنجه بود، چون کسی که دستو شکنجه میکنه من دوست نداشتم که توی فالنامه توی دفتر خاطراتم بنویسم که مثلا بزرگ شدم اینجوری انتقام میگیرم اینا. بعد از همه بیشتر از این زورم میاد بعد از همین حرفایی که بهش میزنم به من میگه که بی دلیل که نزد، حتما یه کار اشتباهی کردی یا مثلا فلان کردی. از نظر من خیلی از اون کارا اشتباه نبود. از نظر من یه دونه از اون کارا این بود که من مادرم یه بازی رو خیلی دوست داشت روی کامپیوتر، من اون بازی رو پاک کردم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونم خاطرم نیست موقع چه هدفی داشتم، ولی پاکش هم نکردم، قایمش کردم. به خاطر این مثلا کمک خوردم، به خاطر اینکه از دایمون اومده بود خونه ما و من به شوخی بهش یه حرفی رو زدم کتک خوردم، به خاطر اینکه از وسیله ورزشی استفاده کردم که احتمال خراب شدنش بود، نه به اون شیوهی که اصلا خراب میشه، اگر خراب بشه که اینجوری، به خاطر اون کتک خوردم. به خاطر درس خوندن بار حافظ شدم، یعنی 5 صبح پدرم هم میمد بالا سر من، فکر کنیم من شب قبل با تحقیقه پای کامپیوتر داشتم بازی میکردم، خب 5 و 6 صبح میمد منو بیدار میکرد. من اینا رو در تخاطرات هم نوشتم، یعنی بجرد اینه که نوشتم چیزی یادم نمیاد. نوشته بودم که من الان خوابم میاد، من نمیتونم توی این وضعیت درد بکنم، چرا اینا نمیتونم. و صحبت راجع به این مسئله تموم بکنم. برم
الان کجا ایستادی عزیز؟ الان واقعا مسئله و مشکل الان چی عزیز؟ چون میترسم قطع بشی جان.
بله بله، تحقیرهای امروزشون هست و امروزشون و اینکه اینجوری سعی میکنن منو هول بدن برای زندگی کردن.
بابا تو الان الان از در درسی کجایی عزیز؟
من فیجا.
یعنی الان دانشگاه جایی داری یا نه؟
دانشگاه انصرافی مکانیک هستم، ولی قبلش میگم من یه بار در اومده بودم دانشگاه آزاد پزشکی که انقدر حواسم پرت بود و نمیدونم تو باغ نبودم، تو حال خودم نبودم، اشتباهی دیدم جای رتبه ای که آخرین نفر قبول شده است و رتبه خودم.
یعنی چی؟
یعنی که موقعی که کارنامه رو نگاه کردم دیدم که آخرین نفر قبول شده مثلا 2000، خب من رتبم مثلا 1300 یا 1900. بعد فکر کردم که 2000 منم، آخرین نفر قبول شده 1300 بوده. به خاطر همین بازیگوشی و سر به هوایی من نتونستم برم اونو. بعد گذشت، من دوباره کارنامه‌مو دیدم بعدش که دیگه خیلی دیر شده بود، انقدر نمیدونم هم خوشحال هم ناراحت شدم که بمانم فایده‌ای نداشت. رفتم مکانیک چند ترم خوندم، دیدم واقعا از این رشته من خوشم نمیاد، بماند اینکه درگیر مواد مخدر بودم اون موقع. و
الان میخوای چه کنی عزیز؟ الان چه کمکی و
نه دارم که اینا نباشن.
خب چجوری میخوای نباشن؟
نمیتونم، خود دستم بسته است.
خب
از نظر ما
خب بنابراین نه، بنابراین چگونه میشه این مسئله رو از نظر تو حل کرد؟ تو تمام صورت مسئله خودت رو که کی هستی چی هستی پدر و مادر تو کجا هستن رو میدونی، خودت به من بگو اون نوع ممکن، نه غیر ممکن، ممکن حل مسئله الان زندگی تو چی هست؟
از نظر من اینی که میخوام بگم ممکن هستش، شاید از نظر خانواده ممکن نباشه.
نه تو به من بگو اون چیزی که از نظر تو ممکنه.
بله، این هستش که اینا موافقت بکنن با این مسئله که من برای تحصیل بفرستم خارج از کشور، زبانم هم به حد خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنن خوبه، که تسلط کامل شاید بشه گفت.
آیا امکان مالی؟ اولا یک، آخه تو امتحانی رو برای بزرگسالی پشت سر نگذاشتی. ببین خودت عزیز، با 2-3 تا لغت بازیگوشی و بی‌توجهی یا نمیدونم فلان و بهمان، مثل اینکه من بازیگوش بودم ماشه تفنگ رو کشیدم طرف رو کشتم. آخه با این جملات نمیشه. آخه تو نشون ندادی که من توانایی این که یه نظمی رو و انضباطی رو در زندگیم رعایت کنم و اون رو تعقیب کنم دارم. تو 6 ماه 9 ماه این رو نشون بده، بعد من میتونم بگم میتونی بیای خارج. ولی اگر قرار باشه به بهانه‌های مختلف یا گذشته یا حال این کار رو نکنی، چجوری میشه به تو اطمینان کرد عزیز؟ یعنی من 10 دفعه تو امتحانم رد شدم، حالا میگم این بار 11 من مطمئنا قبول میشم. چرا یه آدم واقع بین باید این رو قبول کنه عزیز؟ عرضم
به حضورتون که جناب دکتر، من یه جوری اجازه بدین چند تا چیز رو از همین فرمایشی گفتین ادامه بدم در باره خودم. من به نظر خودم خیلی توانایی بیشتر از این بود.
من این رو قبول دارم. نه به من نه سب کن نه در تو نه، چون به جایی نمیرسیم. من توانایی من در این که تو پسر دانا و توانایی هستی اصلا شک ندارم، و بنابراین تو دکترای هر رشته بخوای بگیری میتونی بگیری. پس این بحث تمام. به من بگو نظم و انضباط رو من روی تو چیکار کنم؟ انضباط که صبح ساعت 7 پا میشم، دوشمو میگیرم، درسامو شروع میکنم، کارامو میکنم، چون شرایط خاصی دارم، در یه دوران رقابتی سنگین هستم، 10 ساعت 12 ساعت کار میکنم، دنبال سیگار و نمیدونم مواد مخدر و پرت و پلا و بازی کامپیوتر اینام نمیدونم. تو اینو به من نشون بده عزیز.
الان بعضی وقتا خانواده من میرن مسافرت و میگن که من باهاشون نمیرم.
نه باز رفتی اونجا.
میخوان چیکار کنم؟ خب نه اجازه بدیم موقعی که اینا خونه نیستن، شاید باورتون نشه جان بسته. همه چیز من یه جورایی تو حالت آرامش و برنامه و تنظیم میشه. همین که دوباره اونا برمیگردن، دوباره همه چیز برمیگردن.
نه معنی نداره. ببین عزیز، مفهوم انضباط سب کن، من مفهوم انضباط در اینه که من با وجودی که رنج داره، درد داره، شرایط مناسب نیست، این کار رو میکنم. ببین من خود خاطرم هست، نمیدونم الان ایران چه خبر، من 40 سال ایران نبودم. من در دوره دانشگاه ما عزیز، بسیاری از بچه ها زیر چراغ برقا درس میخوندن، نه خونه داشتن، نه اونقدر فرض کن کتاب خونه بود یا امکانش بود. خیلی هم اونجا رو شبا زیر نور چراغ خیابون ها، خب معلومه شرایط مناسب نبود. بنابراین من راجع به شرایط تو حرف نمیزنم، من راجع به خود خودت. اصلا من میپذیرم وضعیت زندگی تو، پدر و مادر تو، ده برابرم بدتر از اون چیزی هستن که تو میدونی و میگی و من میدونم. بسیار قبول. حالا تو میخوای خودتو اینجا ثابت کنی، یعنی میخوای نجات پیدا کنی یا میخوای غرق بشی بمیری؟ او سواله.
خب من چطوری میتونم ثابت کنم خودمو؟
هیچی، که نظم و ترتیب رو الان از حالا شروع کنی در هر زمینه‌ای که الان در باز بروی تو. به همین ازت پرسیدم، تو الان یک دانشگاهی تو رو ثبت نام نکرده، درسته؟
متوجه نمیشم.
الان تو جایی در دانشگاهی نیستی، دانشجوی جایی نیست.
الان در دانشگاهی.
اوکی، دوم ماجرای سربازی چی الان؟
مشمول هست، یعنی که تا 10 سال امسال وقت دارم که برم سربازی، تا برج 10 امسال.
اگر شرطی داره که نری؟
بله، اینه که برم دانشگاه بدون کنکور ثبت نام بکنم برج 7. و فکر میکنم
چجوری میتونی این کارو بکنی؟
شاید نتونم به خاطر اینکه انصراف دادم قبلش.
بنابراین چرا نمیری؟ خب بنابراین تو تنها راه نجاتت اینه که بری دانشگاه. رشتش هم مهم نیست.
بلکنه.
چون آخرش هم اینه که حتی هر رشته‌ای که تو بری، لیسانست که بگیری و اونجا خودتو ثابت کنی برای فوق لیسانس و دکترا، که جاتو تازه عوض کنی. تو مکانیک بگیر، بیا اینجا بگو من میخوام روانشناسی بخونم، من میفرستم یه رشته فوق لیسانس روانشناسی.
میدونی مسئله اینجاست که من وجود خانواده‌ام،
نه اون کارش نمیتونم بکنم. مثل که تو به من برگردی بگی من حاضرم درس بخونم مشروط بر اینکه سرمو عوض کنم.
نه متوجه هستم شما چی فرمودین. من عرض کردم که من گیریم که خب برم دانشگاه، شما فرمودین تا 6 ماه بعد از اینکه خودم رو ثابت کردم، من دنبال یه راهی میگردم که خودم رو ثابت بکنم.
بسیار عالی، منم دارم به تو راه رو نشون میدم. راه تو ورود به دانشگاه است که سربازی. عزیزم اینقدر روشنه، راه تو ورود به دانشگاه است که سربازی نمیری و هر درسی مکانیک، من نمیدونم اصلا هر رشته، نمیخوام توهینی به هیچ رشته بکنم ولی که همه عالی هن، هر رشتهی که دوست نداری رو بخون، درس تو اونجا خوب بخون، بعدم بیا ادامه تحصیل بده. تو به من ثابت کن تو 1 سال 6 ماه یه آدمی هستی مرتب منظم کارات رو انجام میدی، چون توانشو داری. تو من میگی من میخوام یه کسی بشم که حتما میتونی بشی، الان ثابت کن. من رو ظرف 1 سال آینده هستو میخوام، 1 سال بعد تو بیا روی خط، من پدر مادر تو رو وادار میکنم که تو رو بفرستن خارج، خودم هم کمکت میکنم، ولی تو باید به من نشون بدی اون آدم قبلی نیستی عزیز. اصلا تقصیر تو نیست، فکر نکن میگم آدم قبلی هستی یعنی آدم بدی هستی، نه، از نظر من تو قربانی، ولی تو یه نیمه جونی، یه رمقی داری که از این وضعیت بیای بیرون و این اختیارش دست خودته. تو اینو بیا بیرون، بقیهش رو میشه درست کرد. و بنابراین من از تو 1 سال نظم و ترتیب در کارت میخوام، همین، با هر دردی با هر رنج. جان
تو دو لیست هستم
چه عزیزم؟
عذر میخوام متوجه نشدم یه لحظه قطع وصل شده. عرض کردم که من الان یه منتظر تو دو لیست هستم که انجام بدم همه اون چیزایی که لازم هست.
بسیار عالی. بنابراین تکلیف ما روشن عزیز. اسم کوچیکت چی عزیز؟
من دانیال هستم.
اوکی دانیال جان. تو بیا تنها ببین عزیز، تو اگر نمیبرن سربازی، من اصلا با او موافق نیستم، امیدوارم نشه. بنابراین میتونیم بری دانشگاه. رشتم برای من مهم نیست.
نه لسکیتا بذارم
چیز، من کاری به اون ندارم. ببین باز یه چیزی نخر که مشکلی رو حل نمیکنه. چرا دانشگاهی نری؟ گفتم هیچ رشتت هم مهم نیست، فقط شرطش اینه که اونجا هر رشته‌ای هست به بدبختی هم شده خوب درس بخونی. همین و همین کارتو بکن. تا اگر اسمتو میدونم یادم هم هست، من بعدن تو رو کمکت میکنم، ولی تو یک سال ثابت کن که میتونی رو پای خودت بیستی. همه آسیبات هم قبول دارم، تو من میخوای بگی که خانواده خوبی نداشتی، متاسفانه باید موافقم، ولی این پرونده بسته است. من یک کسی آمده مست زده از پای من شکسته و رفته، من دنبال اون مستی که پای من زده و شکسته که نمیرم، من دنبال این میرم که پامو درست کنم. تو هم خودتو درست کن، توانش هم داری عزیز، تو توانشو داری، تو اگر بخوای و اقدام بکنی میتونی. تو این خواستن تو باید به آفریدن تبدیل کنی. این کارو هیچ هم رشته مهم نیست، چیز دوست داری دوست نداری هم مهم نیست، پایتو درست کن برای که بتونی پروازتو بکنی. بعدم اگر خواستی زنگ بزن. خیلی خیلی هم خوشحال شدم باید صحبت کردم و مطمئنم موفق میشی. مطمئنم دانیال جان، مطمئنم که تو چند سال دیگه به وجود خودت افتخار میکنی و اون مهمه. و خوشحال شدم باید حرف زدم عزیز.
منم همینطور. فقط عذرتون قبل از اینکه تموم کنم، مادرم میخواد باهاتون صحبت بکنه، یه چیزی رو بگه.
بفرمایید.
از طرف من خدا نگهدار.
مرسی عزیز.
خودم تشکر میکنم.
بله.
جانم بفرمایید. خسته
نباشی آقای دکتر. ممنون از راهنماییتون. آقای دکتر منم بارها از به دانیال گفتم، دانیال عزیز من، تو فکر ما بد عالمیم. تو باید رو به آینده نگاهت، آینده قدم برداری، بری قدماتو رو پای خودت
بیستی.
بنابراین این بالاترین ایرادش اینه که از دود و دم نمیتونه خودش رو.
خیلی خب تموم شد، ما بحثمون با ایشون تموم شد عزیز. او به من گفته این کار نرید اونجا. شما اگر بخواید با دید گذشته، شما به او میگید از گذشته بگذر، لطفاً شما هم از گذشته او بگذرید. او صفر صفر، هیچ سابقه ای نداره، هیچ تاریخی نداره، از امروز زندگی رو شروع کرده.
الان خودش از من میپرسید که آیا سیگار بکشم.
من پاسخم روشن، صبر کنید. به تدریج، این چیزی نیست که فرد صبح پاشه نکشه. او به تدریج باید کمش کنه، بعد قطعش کنه و این کارو میکنه. شما فقط کنارش بایستید برای خوبی. هر عیبی ایرادی کار بدی کرد اصلا به رو خودتون نیارید. شما فقط هر چیز مثبتی در او دیدید تشویق کنید. 10 تا جمله فحش میده، کاری به کارش نش باشید. یه جمله خوب میگه، بگید باریکالله پسرم به خاطر این جمله. میشه دست از سر تنبیه این بچه بردارید، کاری به کارش نشته باشید. هر غلطی میخواد بکنه.
تنبیه نداریم، ولی تمام این توصیه های شما رو من مدت ها به قولی
فایده نداره. خب سرکار خانم تمام توصیه های شما به نتیجه نرسیده. اگر نتیجه میخواید بگیرید، توصیه های منم به نتیجه نمیرسه. برای هر شما و ایشون هر دو بسیار متاسفم. رها کنید عزیز، رها کنید. شما نمیدونستید چیکار کنید. نمیخوام اذیتتون کنم. شما اگر توی مملکت بودید، بچه رو ازتون گرفته بودن که بچه رو شب میذارید میرید. من نمیدونم اصلا چه جوری بشه. گفتم به شما، هنوز باز اصرار دارید تمام توصیه‌ها رو من کردم. فایده توصیه نداره عزیزم. حرف شما با حرف من بسیار بسیار متفاوته. حرفا یکیه ولی از دو جای مختلف میاد. و شما لطف کنید، اگر میخواهید فرزندتون نجات پیدا کنه، دست از خودخواهی بردارید. عرض من به شما اینه، 10 تا فوش میده به رو خودتون نیارید. یه جمله درست میگه، برای اون تشویقش کنید. این تنها راه نجاته، غیر از این حتما و هرگز راهی نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر برای دارو درمانیش هم اقدام میکنم؟
خودش میره دکتر، اگر دکتر دارو داد اونم حتما میخوره، حتما دوایی که دکتر داد رو بخوره. خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون از راهنماییتون، خیلی لطف کردید. خوشحال شدم، موفق
شید. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. فرمانده تصادف، تصادف منجر به فوت. برزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، direct lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله. 949-768-0122.
بارکالله.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشال پلنر تماس بگیرید. 310 446 3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com.
ها؟
www.samak123.com.
سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه، همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-9996. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 و یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا تشریف دارید، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من زنگ زدم که راجع به رابطه‌ای که الان 6 سال دارم ازتون سوال بپرسم. یه جدیداً تصمیم داشتم رابطه‌مون رو جدی کنیم، ولی یه مشکلاتی هست که احساس می‌کنم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه و دوستان 29 سالشه.
چه هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
هر دو مرشتام مهندسی بوده، الان 5 سال تقریبا هست که از ایران اومدیم. من اینجا درسم ادامه دادم، استاد دانشگاه شدم و دوستم هم هنوز داره درس میخونه برای دکترا.
اوکی، به من بگید که با هم زندگی هم کردید یا اینکه فقط همینجوری با هم دوستی؟
زندگی نه، ولی خب یه شهر بودیم، شاید مثلا در حد چند ماه یه خونه یه دو خوابه گرفتیم اوایل، چون اول من اومدم بعد دوستم اومد و نتونستیم با هم دیگه کنار بیایم، برای همین خونمون رو جدا کردیم.
توی مدت 6-7 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه رابطه ای داشتی؟
نه، فقط یه چیزی که راجع به گذشته هست که اصلا برمیگرده به ایران اینه که چند ماه بعد از اینکه دوست شدیم یه سری مشکلات، یعنی دعواهای بدی بینمون شد، اونم سر یه وابستگی خیلی شدیدی بود که دوست من به خواهرش داشت و منو اذیت میکرد و چند دفعه بحث مثلا خیلی تنش زیاد شد و اینا، و دوست من یهو رفت، یعنی اون موقع یهو گوشیشو خاموش کرد و رفت. که برمیگردم مثلا این داستان به 6 سال یا 7 سال پیش، من اون موقع خیلی حالم بد شد، یعنی مریض شدم، کارم به بیمارستان کشید، مثلا حتی میخواستم خودکشی کنم. بعد مثلا گذشت که چند ماه گذشت، خودش برگشت. تو اون فاصله ای که حالا من حالم بد بود و کم کم بهتر شدم و اینا، با کسی دوست نشدیم، ولی خب انگار که مثلا بیرون اینا رفته بود، مثلا اون منم با دوستای دانشگاه بالاخره وقتی حالم بهتر شده بود دور و برم بودن، ولی با کسی دوست نشد.
اوکی. خانواده با این رابطه موافقن یا مخالف؟
خانواده ها موقعی که ایران اون داستان ها پیش اومد خیلی بینشون کنترکت پیش اومد، چون حال من خیلی بد بود، بیمارستان بودم.
ولی چجوری چرا به بیمارستان افتادی؟
نمیدونم، از نظر روحی من خیلی به هم ریختم، انقدر که اصلا تحمل اینکه یه نفر مثلا یهو از امروز دیگه نیست و گوشیشو خاموش کرد و همه حرف مادر پدر من اون موقع به خانواده دوستان همین بود که یک بار بیاد حرف بزن، رابطه رو تموم کنه و برن که این حالش بهتر شه. حتی پیش مشاورم که رفتم میگفتش که حرف بزن، اگه میشه مثلا از اون بخواین که بیان حرف بزن، و نشد. و خیلی تنش بین خانواده، چون خانواده منم خیلی تحت فشار بودن، رفتار من خیلی تو خونه بد بود، خیلی مثلا اصلا حالم خیلی که یه مدت به هم زاناکس دادن با یه سری قرصای دیگه، و در عرض شاید مثلا یک هفته من نزدیک 10 کیلو لاغر شدم اون موقع. یعنی خیلی از
به من چه مدتی با هم آشنا بودید که اون اختلاف بینتون پیدا شد؟
فکرم 6 ماه.
شما بعد از 6 ماه بیاد بعد به من بگید اون وابستگیش به خواهر به چه جهت بود؟ علیه شما بود یا اینکه فقط وقتش رو با خواهرش می‌گذروند؟
نه، مثلا در این حد بود که ما مثلا بیرون که می‌رفتیم، مثلا آخرش هم مثلا من باید برم، الان خواهرم داره از مثلا رستوران برمیگرده، من باید برم دنبالش که با ماشین تنها نره مثلا تا دم خونه. بعد برای من خیلی عجیب بود، مثلا گفتم خب خواهرت مثلا 3-4 روز میره مثلا با دوستاش مسافرت، کوشش خاموش میکنه، اصلا هیچ کس هیچ خبر نه، یا خواهرش مهمونی میگرفت این حتما باید میبود، خواهرش میخواست خرید کنه این حتما باید نظر میداد مثلا چی باشه،
چه شکلی باشه. شما چند تا خواهر برادر خودت داری؟ چندومی هست؟
من یه برادر دارم که از خودم 3 سال
دیگه بزرگتره. رابطتون با هم در کودکی چطور بوده؟
خوب بوده. خب برادر بزرگتره، خیلی وقت با هم دیگه دعوا می‌کردیم، خیلی وقت بازی می‌کردیم، ولی خوب بوده. ولی این شکلی نبودیم که مثلا همه دوستامون با هم مشترک باشن یا همه جا با هم بریم.
شما مادر کار می‌کردن یا نمی‌کرد؟
مادر من خیلی بچه بودم، فکر می‌کنم که کار می‌کردن، ولی باز خرید کردن خودشونو که پیش ما باشن.
نه، باز خرید کی کردن؟ شما در 2-3 سال اول کی از شما مراقبت کرده؟
مادر.
ایشون
که برای برادرم، مادرم کار میکردن، ولی واسه من دیگه باز خرید کرد.
اوکی، به من بگید
که... نه، فکر کنم که من مهد کودکی میرفتم، مامانم هنوز کار میکردن.
پس
همین. ولی فکر کنم که خیلی کوچیک بودم، نمیدونم چند وقت مرخصی گرفتم.
مهد کودک از چه سنی رفتی؟
فکر میکنم 5 سالگی.
خب اون وقت تا 5 سالگی مادر خونه بودن؟
یادم
نیست آقا، از حرفایی که زده شده است
دارم الان به همین
فکر کنم. خب شما هیچ وقت بیشه که هیچ کس دیگه بودید وقتی کودک بودید؟
بله، یه وقتای مثلا مادر پدرم که بیرون میرفتن ما میذاشتن پیش عمه و عموم و مادر بزرگم از طرف پدریم.
هیچ وقت شده بود که سفر برن شبیه هم شما رو بذارن و برن؟
نه.
اوکی.
پدرم برای کار میرفتن ولی نشده بود که مثلا مادرم برن.
اوکی. تشخیصی که اونجا برای شما دادن تو بیمارستان چه بود؟ علاوه بر افسردگی اگر چیز دیگه بود؟
نمیدونم. من
تصمیم به اقدامی که برای خودکشی نکرده بودی؟
چرا، یه با قرص خوردم.
اوکی. همون موقع؟
بله، ولی تنها در یعنی تنها باری که واقعا یعنی خیلی قرص خورده بودم و کارم به بیمارستان کشید.
چرا اینقدر نسبت چقدر موقع فکر کنیم به ایشون علاقه من بودی؟
خیلی یعنی شاید بیشتر از علاقه بیشتر کلافه، یعنی خب خیلی باهاش خوشحال بودم، خیلی خوشمزش باهاش و خیلی چیز بود اول رابطه همون، ولی خودم فکر میکنم بیشتر از اون دوست داشتنه یه کلافگی عجیبی داشتم اون موقع، یعنی از اینکه یهو مثلا یه نفر رفته گوشو خاموش کرده انگار من اصلا کلافه بودم. یعنی
شما
الان کردم اگه حرف بزنم آروم میشم.
شما الان 5 سال خارجی، درسته؟
بله.
چه مدتی ایشون بعد از اینکه شما آمدید بهتون ملحق شد؟
شاید 7 ماه بعد.
شما این مدت رو چجوری تحمل کردی؟ باش راحت بودی؟
بله.
اوکی. به من بگید خب آره، اشکالات الان رابطتون چیه؟
من واسه اولی که اومدیم اینجا هم خب خیلی مشکل زیاد داشتیم، یعنی دعوامون میشد حتی فیزیکی و من حال روحیم دوباره بد شد، یعنی وقتی که این آدم اومد یه سری مشکلاتی پیدا کردیم که زیاد مثلا فقط هم همدیگر رو داشتیم، خیلی مشکلات پیدا کردیم. بعد من شروع کردم سیدی های شما رو گوش کردن و یه ذره متوجه شدم که تو خانواده پدریم عمه و مادر بزرگم وسواس خیلی شدید دارن. بعد نگران یعنی حالا خودم شدم، علاوه بر اینکه مشکلات رابطه همون بود و من خیلی زیاد عصبانی می شدم و خیلی عصبانم الان تون بود، سعی کردم مثلا هی خودم آروم کنم، سعی کردم مثلا رو خودم کار کنم که مثلا دوباره چون می ترسیدم دوباره حالا مثل یه چیزی بشه که اون موقع تو ایران شد. خلاصه اون 2 سال اول که خیلی بد بود گذشت، به هر حال با هم موندیم، کنار من بود، ولی یه سری رفتاراش بود که خیلی اذیتم می‌کرد، یعنی هنوزم با اینکه خیلی خودم رو کنترل، یعنی مثلا دیگه عصبانی میشم حرف نمیزنم یا مثلا میذارم میرم یا زنگ نمیزنم، مثلا خیلی مثلا گوشی میگیرم مثلا هی زنگ میزنم، ولی الان مثلا هیچ کدوم از این کارا نمیکنم و دوستا هم خودش قبول داره که مثلا رفتار من الان با اون موقع قابل مقایسه نیست و اصلا اون شکلی نیستم، ولی خب یه سری رفتارا بود چه اون موقع که من خیلی عصبی میشدم تشدیدش میکرد، چه الان هنوز خیلی درونم و آزار میده. مثلا وقتی بحث میشه، اولا که من تا ناراحت میشم دعوا میشه، یعنی کافیه من بگم که من مثلا از فلان رفتار تو اونجا ناراحت شدم. خب و الان همین شکلی میگم، واقعا نه دعوا میکنم نه قهر میکنم نه گریه، هیچی، فقط مثلا میذارم میگذره، حتی تو جمع هم که هستیم چیزی نمیگم.
از جمع که میان بیرون میگم من مثلا از این رفتار ناراحتم. خیلی عکس‌العمل تند به من نشون ده. یعنی اول نکامش اینه که بی خود ناراحت شدی. بعدیش اینه که مثلا اصلا به من چون من همینم که هستم نمیخوای نخوام. بعد مثلا هی دست بالا میگیره و میرسه به گذشته و هی میگه تو اصلا همون آدمی بودی که اون کارو میکردی، تو آدمی بودی که این شکل بودی، من تحمل کردم، من این همه کنارت موندم، تو بهونه میگیری، تو مثلا که چی حالا ناراحت شدی که شدی، مثلا اتفاقی نیفتاده، یه سری از این حرفا. خلاصه یه مشکل بزرگ اینه که و هی بارها با هم دیگه بحث کردیم، با هم دیگه مشکل پیدا کردیم، هی گفتم خب این گذشته رو یه کاریش بکنیم، اگه نمیتونیم باهاش کنار بیایم مثلا. خب چون برای منم آزاردهنده حرفایی که میشنوم، خیلی تخ نمیگم اشتباهه، نمیگم مثلا من رفتارم اون اوایل خوب بوده، ولی خیلی آزارم میده که هر وقت که ناراحت میشم یکی باهام اینجوری حرف میزنه و بعد به همه چی برمیگرده، مثلا اصلا تو خوبی نمیدونم، مثلا رفتار تو اینجوریه، تو مثلا فکر میکنی فقط خودت مثلا آدمی یا هرچی. بعد از اون ور یه رفتاری که دوست من داره که خیلی وقتا مثلا من اذیت میکنه اینه که یه سری آدم ها تو زندگیش هستن که اصلا انگار فقط همین آدم ها هستن، یعنی دوستایی که از ایران داشته از دوران مثلا بچگیش و اونا فقط اونا آدم، یعنی اونا هر کاری که میکنن خیلی کار خوبیه، مثلا اشکالی نداره، مثلا رفتار بد دارن توجیه میکنه، مثلا نه این حتما یه دلیلی داشته یا منظور بدی نداشته، ولی آدمای دیگه واسش همه مسخرن، یعنی همه به نظرش بدن و همه به نظرش یا حالا سطحشون پایینه یا مثلا همه رو مسخره میکنن. ولی که مثلا اوایل من وای یه دوستی داشتم که میرفتیم میومدیم واقعا تو روشون آدم ها رو مسخره میکرد و من از این رفتار خیلی ناراحت میشم. وقتی هم که گله میکردم گفت تو چیکار داری، من این پسر رو دارم مسخره میکنم، خب بکنم، تو چرا دفاع میکنی ازش مثلا. ولی خب میگم از اون بر مثلا دوستش اگه 10 برابر این کار بکنه، دوستی که از ایران داشته، چون کسی که اینجا اصلا قبول نداره، اون اصلا خیلی اوکی، اصلا هیچ مشکلی نداره. یه چیز دیگه هم که الان خیلی مثلا چند دفعه سرش بحثمون شده اینه که وقتی که میریم تو جمعه، تو جمعه مثلا آدمی هم که خب با آدم ها حرف میزنم میگم میخندم، اصلا آدمی نیستم که دوست داشته باشم مثلا، حالا چون ما با هم دیگه کاپلیم مثلا یه گوشه باشیم یا همش با هم باشیم اینا، ولی دوست دارم از توجهی که مثلا چون بالاخره دوتایی رفتیم تو جمع، دوست دارم گاهی مثلا سمت هم دیگه بریم، مثلا یه توجهی به هم بکنیم، یه دستشو بندازه دو گردن من، یا مثلا بگه مثلا خب چی میخوری، یه چیزی به هم بیاره، یه کارای این شکلی که خیلی آدم ها تو جمع این کار میکنن. ولی ما وقتی میریم تو جمع مخصوصا اگه جمعی باشه که یه کسی اونجاست، مثلا همین دوست صمیمیش که مثلا از قدیم داشته یا مثلا خواهرش مثلا اومده باشه، اصلا کاملا یه جوری رفتار میکنه که من نیستم و این رفتار خیلی من ناراحت میکنه. قبلا وقتی بهش میگفتم که اینجوریه میگفتش که خب اینا از من دورن و وقتی که میان من دوست دارم که همه وقتم رو با اینا بگذرنم، تو که همیشه هستی. و هم میگفتم که خب باشه، حالا اینا که میان خب این شکلیه. و خیلی وقتا با هم میگفت مثلا ما خودمون میخواییم بریم بیرون، نمیخواییم مثلا تو هم باشی، میخواییم خودمون حرف بزنیم، میخواییم خودمون باشیم. و من میگفتم خب اوکی. الان چند وقتی که من از این شهری که بودم رفتم یه جای دیگه واسه کار و وقتی که میام، چون این نزدیک یک سال بود که یکی از دوستاش، دوست صمیمیش از ایران اومده و آدمیه که مثلا خب اصلا دنبال خونه و اینا نرفته، تو خونه همین دوستا من مونده و حالا بماند که مثلا دوستا من همیشه توجیه میکنه کارهای دوستشو و این چیزا که حالا مهم نیست، ولی وقتی که من میام مثلا بعد از یک ماه میام اینجا مثلا میرم که مثلا دوستا رو ببینم، میبینم که مثلا تمام مدت مثلا همش در حال تکس دادن به همون دوستشو که الان پیششه مثلا یک ساله، یا مثلا وقتی که تو جمع نشستیم اینا همش دارن با هم دیگه شوخی میکنن، همش دارن کار حرفای خودشون میزنن، همش مثلا شام که میخوان بخورن، همه یه توجه اصلا عجیب غریبی و من انگار که مثلا من اینجا بودم.
متوجهم. نه فهمید شدم از زبون متوجه. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره، چندومی هست؟
یه خواهر داره که از خودش یک سال بزرگتره.
نه اون رقابتی رو که با خواهر داشته حالا با تو داره. نه مسئله جدی
است. خودت هم میگه تو بچگی خیلی بهش میگفتن که خواهرش درسش خوبه، باید یاد بگیره.
نه الان اون خشمی رو که با او داشته روی تو میریزه.
ولی رابطه‌شون خیلی خوبه.
نه باشه، مال با خون فرق نمیکنه. روی خط باش عزیز، بزن پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون با میدام چنگ و نجوان با ما باشید.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
شما چیز دیگه ای هست شما من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه، ولی من یه مدت سر این دعواهایی که میشه خودم احساس میکنم که آروم نمیشم.
خب آخو نه سب گوین، شما تنها مسئلتون، ببینید عزیز، شما کاری که 6-7 سال قبل انجام دادی در جهت این بوده که ایشون اون توجه لازم رو به شما نمی کرده و شاید کمی خودشو از شما جدا می کرده. هم اکنون هم تنها شکایتی که شما از ایشون کردید فقط و فقط همین بوده و این نشون دهنده این است که یک، شما به دلیل فاصله‌ای که با برادر داشتید و یه جدال عجیبی اونجا داشتید که در کودکی در شما اینقدر محکم جا افتاده که صرف نظر از بقیه جنبه های شخصیت شما مثل یه چاه روانیه، یعنی مثل ایمونی که شما فرض بفرمایید یه خونه ای دارید ولی یه جایش یه سوراخی هست که فعلا ما روش قالی انداخته، یعنی کسی پاش اونجا بذاره میره پایین. شما اون چاه روانی رو دارید، ایشون هم درست به خاطر شرایطی که با خواهرش داشته دقیقاً یه کسی است که تمام عمرش باید با شما که الان نماینده خواهرش هستید در یک نوع رقابتی باشه، شما رو به سمت خودش بخواد ولی وقتی که آمدید پس بزنه. و بعدم شما با کاری که سر مسئله جدایی اولتون کردید او دقیقا شما یه مهری زدید که من همینجوری به دنبال تو میدوم، تو هم قرار این بازی رو به این صورت انجام بدی که با من درگیر بشی. یعنی شما شدید مثل یه راکت و توپ تنیس، او قراره بخوره به شما، شما هم قراره ضربه رو بزنید و این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه کار روان درمانی یه چنین مواردی سنگینه و ایشون هم بعدم به گونه هایی که شما میگید دو تا آدم آگاه تحصیل کرده از عهده حل یه مسئله ساده این گونه بر نیاد، یعنی ایشون بره تو لاک و قالب خودش و شما هم این موضوع رو مهم بکنید. ببینید عزیز، شما آمدید موضوع رو ده برابر کردید، ایشون هم دقیقاً حتی اگر برابر هم می بودید ایشون با شما چنین میکرد به خاطر جایگاهی که در ارتباط با خواهر داشته و شما هم دقیقاً یک احساس نادیده انگاشته شدن و ای بسا یه نوع استراب جدایی سپریشن انگزایتی دارید همراه با یه مقداری حالت در حقیقت ترک شدن رها شدن ابندمنتی دارید که در شما سنگین عزیز و به همین جهته که اون گرفتاری تونه و دوتایی در جهت عکس هم قلاب شد، یعنی مثل یه آدم خسیس میونه با یه آدمی که مسئولیت نمیپذیره و در حقیقت پول بی خودی خرج میکنه و این جنگو خواهید داشت. بنابراین این موضوع جدیه ولی یه چیزیست که هم شما میتونید اهمیت کمتری بهش بدید، همیشون میتونه رفتارش رو درست کنه و متاسفانه نمیکنه.
بله، چی کار میشه کرد؟ یعنی مشکل ما اینه که اصلا نمیتونیم حرف، یعنی حرف که مثلا من به محصه این که اولا با هم گفت که بد میگی ناراحتی تو مثلا
نه ببینید عزیز نه سب کنید، شما یه سوالی ازشون دارید، یعنی همکنون من اینجام، دوستت هم الان یک سال با توه، تو ترجیح میدی با من بری خیابون بیرون یا با او؟ سوال اینه. اگر او رو ترجیح میده کار شما در رابطه تموم عزیز، برای اینکه این رابطه در این چارچوب شما نفر اولید. نفر اول به دو معناست، یکی این که در مجموع شما اولید، یعنی 70% موارد شما اولید، 30% موارد 30 نفر دیگه تو زندگیش میان قرار میگیرن. دو، همیشه در مقام مقایسه شما اولید، همیشه. یعنی شما بگید من میخوام بریم سینما، دوستش بگه بریم تئاتر، او 100% باید بیاد سینما. یعنی اصلا حتی
من انتخاب
کنم
مثلا هر بحث سینما و تئاتر میگه من خب نظرم مثلا شاید اون
نزدیکتر
باشه، یا تو
حسودی میگی. حق نداره. نه ایشون حق نداره، ایشون قرار نظر شما رو رعایت کنه. ایشون میتونن در ارتباط با شما بگن من تو اگر میخواستیم بریم این کارو میکردیم، حالا ببینیم کداممون لذت و دردمون چیست و لذت و دردم با هم برابر نیست، یعنی یه واحد درد یک کسی مساوی 5 واحد لذت دیگری. یعنی اگر یه زن و شوهر یکی میگه من اینو دوست دارم میگه دوست ندارم، حتما میرن به سمت کسی که دوست نداره ولی که اون داره رنج میبره، اینا مساوی نیستن. دو، شما همیشه در مقام مقایسه اولید. این که ایشون بهانه کنه بگه نه من خودمم ترجیحم این بود پس شما دوتا مساوید 50-50 این من میرم به کفه او پس اونجا بیشتر میشه، حتما اشتباهه. ایشون اگر نخواد اینو بفهمه ما مسئله داریم عزیز، و شما اگر نفر اول زندگیش نیستید اونجا جایی نداره، یعنی اصلا فایده ای نداره. علتشم اینه که ببینید عزیز، علتشم اینه، درست گیر شما دوتا اینجاست. او یه خشم پنهان، حتی یه تنفری بدونی که خودش متوجه باشه که موجب به واکنشش میشه، نه ریسپاند، یعنی ریاکشن میکنه، نه ریسپاند برمیگرده به رابطه با خواهرش. و درست شما هم فاصلتون 3.5 سال با برادر، اما به نظر من نادیده گرفته شدن شما یه جایی شما رو هم دقیقاً برده تو اون فاز عکس. یعنی این همون اصطلاح منه که شما یه دونه قلاب دارید، مثل یه قلابی که لباس بهش آویزون میکنن گوشه بازوتون، ایشون هم درست یه قلاب در جهت عکس داره گوشه بازوش. نتیجه چی میشه؟ شما دوتا به هم گره میخورید و شما وقتی به هم گره میخورید فکر کنید وای ما چقدر همدیگر رو دوست داریم، به هم نزدیکیم، در حالی که علت نزدیکی شما دوتا گرفتاریه، دوتا قلابی است که دوتا در اثر کار روان درمانی باید حذفش کنید و اگر حذفش کنید معلوم نیست که اصلا به شما توی مهمونی اصلا به هم دیگه توجهی هم میکردی یا نمیکردی. یعنی اون چیزیست که در حقیقت تو این زمینه، البته مفهوم یه چیز دیگه است، opposite attract and then attack، یعنی یه تفاوتیست در شما دوتا که جذبتون میکنه ولی موجب جنگتون هم میشه. و این مسئله جدی عزیز، روش میخواید کار بکنید یا نکنید، هر دو باید کار بکنید. ولی ببینید عزیز، فرض کنید من تو زندگیم از دیدن شما خوشحال نمیشم ولی میتونم به روی خودم نیارم، ایشون همیشه باید شما رو ترجیح بده، دوست نداره، بی خود دوست نداره، خوشحال نیست، هیچ عیبی نداره که خوشحال نیست، برای اینکه موضوع شما اصله، ترجیح او فرعه و جزء، یعنی کاملا باید ایشون بر مبنای خواسته شما عمل کنه. درست ببین عزیز، مثل اینکه فرض کنین الان شما دارید با من صحبت میکنید، ولی اگر من پسر کوچکم، موقعی که کوچک بود 3 سالش بود 7 سالش میامد به من میگفت پدر، من به شما میگفتم ببخشید بذارید من با پسرم صحبت کنم، چون برای من اون نفر اوله، برای که من ارتباطم با او ارتباط بایده، ارتباط با شما بهتر یا شایده، نبودم نبوده، من در ارتباط با فرزندم باید دارم عزیز. و همجاست که امکان نداشت اگر 100 بار تو زندگی دیگران با من کار داشتن یا من با بقیه حرف میزدم، فرزند من با من حرف میزد، معلوم بود که هر 100 بار من دیگران رو رها میکردم، برای که من در مقابل اونا هیچ تعهد و مسئولیتی ندارم، یه قاعده آداب و ادب رو دارم، ولی اینجا من با یه مسئولیت و باید روبرو هستم. درست مثل که شما مهمونی داشته باشید، سر فرزندتون بخوره به زمین، خون فواره بزنه، بگی حالا مهمونی که نمیشه خراب کرد، بذار اول شامو بدیم بعد میبریمش بیمارستان وقتی مهمونا رفتن.
چون همین اتفاق میافته آقای دکتر، ببخشید واسه طرفتون، یعنی مثلا شده تولد من بوده تمام حواسش به اینه که از بقیه مهمونداری کنه یا مثلا به بقیه مثلا سرویس بده، بعد میگم خب تولد منه، میگه مهمون داره که باید بتونیم مردم دار، باید بتونیم با مردم معاشرت کنیم، تو آدم معاشرتی هستی، ولی وقتی میای تو جمع اصلا انگار که مثلا منتظری من مثلا بیام سمتت. میگم خب مثلا شده یه بار من حتی تو مهمونی مثلا خوردم زمین، مثلا یه چیزی شده، ولی همچنان در تکاپوی اینه که خب تو اگه حالت خوبه که من برم حالا برسم به مهمونا، یعنی یه حالت این شکلی داریم. و به من میگه تو حسودی که توقع داری که من
نه، نه شما نفر اول زن، مثل اینکه آدم فرضش بر این باشه که من باید به همه همسایه‌ها نون بدم یا هر شب برم ببینم همشون حالشون خوبه بگیرم بخوام. نه، شما مسئولیتتون با فرزندتون یا همسرتونه. نه، ایشون این نگاهش نگاه درست نیست، این نگاه از خشم میاد عزیز، این نگاه برای که میخوان شما رو سر جاتون بشونن و شما رو از این حال در بیارن، اشکال کاری. بله، من فکر میکنم یه آدمی به همچین تحصیلاتی متوجه نشه، برای اصلا شما عیب دارید، شما اصلا ایراد دارید، ایشون با چیکار کنه؟ با ایشون باید به عیب و ایراد شما نگاه کنه. من جزء اون 7 اصلی که عشق رو و ازدواج رو و دوستی رو نگم داره، یکیش اینه که ما از جنبه های ظریف، لطیف و حساس همسرمون مواظبت و مراقبت میکنیم.
نه مسخره میکنم، میخندم، یادم میده که این توقع که تو داری آدم تو سری خور میخواد که من نیستم.
دقیقا حرفش دقیقا این برداشتش از رابطه‌ای که با خواهرش داشته عزیز. یعنی او تمام مدت، ببینید عزیز، ما بین 3 تا 6 سالگی که معمولا اتفاق میفته 3 تا راه داریم، یکی همکاری کوپریشنه، یکی کامپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت ستیزه، هر سه تام سیه. معنای همکاری این که من هر جا میدم به دنبال همکاریم، ایشون اصلا اونو یاد نگرفته. دوم رقابته، ولی ایشون به دلیل که بچه کوچکتر بوده رقابت همراه با ستیز داره، بنابراین با شما رقابت میکنه، رقیب خودش نیست، دیگران رو میتراشه، بعد دوستاشم و بعد وقتی شما حرفی میزنید با شما میجنگه. یعنی کاملا مشخص، یعنی این ماد کامیونیکیشن ایشونه و به همجاست که یه روانشناس خوب میتونه هر دوتون رو کمک کنه. ولی نمیدونم شما سی دی 50 باید و نباید من رو شنیدید یا نه؟
بله.
و چرا ازدواج
نمیتونم چیزش کنم که گوش کنه، یعنی خیلی مخالفت میکنه، مثلا همیشه هر وقت سعی کردم مثلا حتی تو جمع دوستامون مثلا گفتیم بشنیم مثلا این چیزار گوش کنیم و اینا، همیشه یا به بازی میگیره یا شوخی میکنه اصلا زیر بار نمیره.
خب حالا بنابراین شما مسئله دارید، یعنی ایشون اگر حاضر نیست، ببینید ایشون مثلا رشته‌های مهندسی هست ایشون هم، درسته؟
بله.
خب توی محیط مردونه بزرگ شده که مردانگی بینی که حرف مرد یکی است، در حالی که حرف نامردی که یکی، حرف مرد وقتی است که غلطه عوضش میکنه، چون مردی در قبول اشتباه و خطاست. نه، ذهنیت در حقیقت یه مردی رو داره که در کودکی ماجرای ارتباطش رو با خواهرش به صورت اشکالی داره که با جنسیت، یعنی با زن داره، و حالا شمایی که تمام اون خشم و قهری رو که در کودکی هزاران بار به خاطر خواهر که یه سال ازش بزرگتر بوده کشیده روی شما میریزه عزیز، و اگر اینو نخواد متوجه بشه که این یه رابطه سالمی نیست، پاسخ به موضوعها نیست، واکنش و ریاکشنیست که از دل به قول معروف تاریخ گذشته و کودکی میاد، شما همیشه این گیر و گرفتاری رو دارید، او به شما توجه و محبت لازم رو نمی کنه و شما با این توجه و محبت زندگی می کنید، هر دو گیرید و گرفتار، ولی ایشون میتونه رفتارش رو تغییر کنه، شما به این راحتی ها دسترسی به احساستون در این حالت ندارید، مگر اینکه برید و خودتون رو درست کنید که همچین نیازی نداشته باشید. ولی اشکال کار مثل همون بحثایی است که متاسفانه من تو سیدیا دارم، آدم ها خیلی از اوقات به این دلیل با همند که اشکال دارن، به دلیل اینکه مسائل دارن، مسائلشون حل بشه دیگه علاقه به بودن با هم ندارن، گرفتار اینجاست. مثل اینمونه که من چون گرسنه ام میام رستوران های سیر باشم که با رستوران کاری ندارم. به همین جهت است که این موضوع جدی بگیرید عزیز، یعنی اگر ایشون حاضر نباشن کمک بگیرند و این موضوع و ماجرا رو بفهمن که همسرشون همیشه نفر اول در مقام مقایسه با همه کسی دیگه، حتی بچه‌هاتون، معلومه که شما گیری تو گرفتار عزیز. به هر حال ببینید چه میکنید، میدونم از این صحبت‌ها خوشحال نمیشن، ولی بگذارید بشنوند، ولی مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم آقای دکتر،
متشکرم. شنگ و رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به سخنان آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه‌ها رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or prediction regarding the outcome of any legal matter.
همین دوشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر آقای پیام کهنباش از گرین باکس لون در زمینه گرفتن انواع وام با شرایط ویژه و کردیت اسکور پایین با شما صحبت خواهند کرد.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید.
ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
ترانه شهریار قنبری برای نخستین بار در Stars on Brand گلن هیل.
آبی دریا قدرن، شوق تماشا قدرن،
سفری تا آبی ترین جای دریا یادگارها.
لا 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 دیگه دست گل لاله.
یک زندگی ترانه از قصه دو ماهی تا غزل صدا.
روز پاییزی ایران چو در یادم هست.
شهریار قنبری Unplugged 25 آگست 2017.
هر دوی ما ناخوش تیغ
تلفون رزرو 818-825-4600. تهیه بلیت توسط وبسایت itsmyseat.com و starsandbrand.com. زن در خود
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360. 310-780-6360.
روی خط کور با آنجلو طالبی، ای سرتیفاید فاینانشال پلانر.
با درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشیم. ما می‌بینیم که امروز بازار سهام آمریکا بعد از 3 هفته داره سعی میکنه مثبت بسته شه و این از چند اولا که خانم جنت یلن اومدن صحبت کردن و گفتن 10 سال بعد از بحران مسکن در آمریکا فاینانشال انستیتوشن یا اوضاع بانکی آمریکا حتی قوی تر از اون زمانه. بانکینگ سیستم آمریکا با مقایسه با بانکینگ سیستم یا سیستم بانکی های دنیا مطمئنن is a different level. اصلا واقعا خیلی قویه اینجا. یک، این خیلی بازار رو خوشحال کرد. اگه شما CNBC برین، خانم جنت یلن که شوهرشون جایزه نوبل اقتصاد رو بردن چه لبخندی داره میزنه وقتی از در میاد بیرون، چون از یک طریق هم رابطهشون با آقای دونالد ترامپ، پرزیدنت ترامپ و وایت هاوس به نظر من بهتر شد. دو، پرزیدنت ترامپ شروع خواهند کرد پابلیک کمپین برای تکس ریفورما، یعنی همون کمپینی که شما میدید قبلا میکردن به یک فرمتی مثل اون از هفته دیگه شروع داره میشه، که این تکس ریفورمی یا اصلاحات مالیاتی که بازار تا حالا اینو در نظر داشته به وجود بیاد. این خیلی مهمه، چون این بازار براش خیلی مهمه که مالیات کمتر بده. همینجوری که شما مالیات میدین، بازار هم مالیات میده. گوگل اینا همه رو هم بذارین خیلی مالیات میدن. اگه مالیاتشون کمتر بشه، همین الان توییتر گفته ما آرندیمون رو داریم بیشتر میکنیم. شما آرندی یعنی ریسرچ اند دیولپمنت، یعنی اینکه پول میذارن که یه چیز جدید پیدا بکنن. هم آیفون 8 که شما میتونید میاد، اینا آرندی ها پولایی که میذارن کنار. و این اگه اتفاق بیفته با 2022 آمازون میتونه یک $1 trillion کمپانی بشه. این اصلا شکل انشایی آمریکا رو اقتصاد عوض میکنه، دولت خیلی کوچیکتر میشه. اگه این فقط یک کمپانی تریلیون دلار بشه، دولت 4.5 تریلیون دلار الان بالانس شیت بانک مرکزی. اینا الان با هم دیگه جمع بشن خیلی بیشتر از میاد. بعدش هم جکسون هول هم بود که یه حالیه که خانم جنیران صحبت کردن، آقای ترامپ هم اونو گفتن و S&P 500 هم تقریبا 8% بالا رفت. تنها منفی که امروز بود این طوفان مهیب تگزاسه که در کورپس کریستی، معمولا دوستانی که تگزاسن، ایرانی که تگزاسن، امیدوارم خوب هم باشن، مواظب خودشون باشن، چون من میدونم خیلی ایرانی تو تگزاسه، خدا پشت پناهشون و امیدوارم که شلترهایی که دارن درست میکنن برن و مواظب خودشون باشن. ولی شفران اکسان داره پول شما بگیم، خیلی اونجا دارایی حفاری های چای نفت و درلینگ و خود رگزار دارن، خود چهار دارن و اون میتونه قیمت نفت رو یه مقدار مختل کنه. ولی ما دیم قیمت نفت نرفت بالا زیاد، به صفحه میشه بالا نرفت. البته بازار اول صبح 100 بایل بالا بود تا این هوریکین زر قوی تر شد، چون درجهش رو بردن بالاتر و بازار مقدار ضعیف تر شد. و به نظرم از همه اینها بالاتر اینه که اخباری که از کاخ سفید میاد، راجع واقع پرزیدنت ترامپ میاد، اینا میاد که منفی هن، بازار دیگه اهمیتی نمیده، چون متوجه شدن بیشتر این خبرهایی که شما تا سفر باز میکنین همش منفی صحبت میکنن، اگه اینقدر چیزای منفی وجود داشت که این بازار اینطوری از نمیرفت، مطمئن میاد پایین. اگه حتی 10% چیزی که میگن درست بود، این بازار نباید الان بالای 22000 رو اون بالا بود. بلجد ما میبینیم که امروز بازار سهام آمریکا از طریق S&P 500، اول بازار آمریکا رو میگم، 62 واحد بالا، 21845 داو جونز، نزدک 1 واحد بالا 6272، S&P 500 9 واحد بالا 2447. یه نکته دیگه هم براتون بگم، شاخص ترس که از طریق BXX مقایسه میشه، شما اینجا میتونید بخرید بفروشید، هفته پیش هم بیشترین تعداد مبادله تجاری خرید و فروش شماره 1 ویکس بود، شاخص ترس بود. ما اینقدر شاخص ترس رو گفتیم اول شد، اینقدر ما راجبش تبلیغ کردیم، نگه تبلیغ کنم بخریم بفروش. البته به نظر این شکل نباید این شاخص رو بخری بفروشه، خطرناکترین و پرتلاتومترین شاخص بازار سهامه. ولی این قبل از پرزیدنت ترامپ برای چموشن 150 بود، الان به 40 رسیده. ببینید چقدر ترس اومده پایین تر، یعنی اگه این اخبار منفی درست بود که ترس پایین نمیره، بالاتر میره. طلا $5.80 بالا 1297، $7.80 واقعا میخواد این 1300 دلار رو بش کنه. این 1300 دلار موزلی شده برای طلا، طلا چندین ساله که داره این 1300 دلار رو میخواد بش کنه. شما اگه معلومه داره گوش کرده باشین، یک دو خط موازی 1200-1300 طلا تو اون دو خط حرکت کرده. کره شمالی نتونست ببرتش بالا، جمهوری اسلامی قایقای تندروی که به نیروی دریا امریکا نزدیک شده نتونست ببرتش بالا، تمام این بمبگذاری های متاسفانه تو اروپا میشه. بنده برای تعطیلات الان در اروپا هستم و این بارسلونا اینجا اتفاقات و با این اروپایی ها صحبت میکنیم، واقعا اینو براتون بگم، دوستانی که مثلا اله هستن، واقعا از این امنیت که اونجا هست خدا رو شکر کنید، چون اینجا شما هر جا که شلوغ هست، یا چون هفته پیش روز بوداپست روز سالگرد آزادیشون بود، 34-35 سال هست، ولی اینقدر پلیس پرزنس بود، ترس بود. برجت امیدوارم که واقعا قدر اونجا و آمریکا رو ما بدونیم که امنیت نسبی مخصوصا در جنوب کالیفرنیا هست، امیدوارم که اینطوری هم بمونه. در رای 10 ساله رو ما میبینیم همینطوری جا میان پایین تر، 2.16 ما 10 سال یادتون باشه بالای 2.3 بود، چون نه تنها سهم دارن میرن بالا، مردم تو باندم دارن میرن اوراق قرضه، که اگه اتفاقی افتاد اقلا اون قسمت پولشون تو اوراق قرضه با امن و با آسوده چون حال غزه آمریکاست دیگه، به اونا اتفاقی نمیافته. یورو $1.18 پایین اومدن دلار بسیار کمک کرد در این چند وقت. البته دلار فقط برای 3-4 کشور اومده پایین، یعنی 3-4 کرنسی اومده پایین، مثل یورو، مثل سوئیس فرانک، مثل ژاپنی ین، ولی بله بقیه پول همه رفته بالا. شاخص ترس 11.37 7% پایینه. این شاخص ترسی که میگم این قابل خرید و فروش نیست، میگن ویکس، اون که بهتون میگم اون وی اکس اکسه، اون دو تا اکس داره و اون رد و بدل میشه. امروز شاهکار تمام اینا ترانسپورتیشنه، 142 واحد 1.5% بالا شاخص ترابری و به 9163 رسید. حتی یوتیلیتی یا صنایع همگانی مثل آب و برق و اینترنت و این بردما 6.5% بالا 748، این شاخص جوونی 748. بعد ما میبینیم که امروز نشرات گس گس هم اومد پایین، نشرات گاز طبیعی 2.89% اومد پایین و نقرم 9% بالاست، رفت بالای 10 دلار. نقره برای 17 دلار خیلی سعی میکنه اینو بشکنه و به دلار بعدی برسه. و بهرهای دو ساله من همیشه دنبال میکنم 1.33 سلام درصد هستن. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی Certified Financial Planner هستم، CFP Practitioner، یعنی من با سیپون کار میکنیم و دوست داریم میم با آفیس. Financial Planning در این زمان ها بسیار مهمه که شما دقیقا بدونید کجا هستیم و کجا میخواییم بریم. بعضی ها نمیدونن کجا میخواییم برن. به نظر من اونا هر کاری بکنن لذتشو میبرن، چون برایشون مهم نیست هر کجا رفتن. میگن Alice in the Wonderland اینه، میگه Alice میگه گرباقه میگه که با هل هل میگه What road should I take؟ میگه کدوم تا رو جاده رو بگیرم؟ بعد Fry میگه Where are you going؟ میگه کجا میری؟ میگه I don't know، میگه نمیدونم. Fry میگه Then any road will take you، اگه نمیدونی کجا بری هر جاده ای تا رو اونجا میبری. چون بعضی همین پیش من میان واقعا برشون مهم نیست که هر اتفاقی افت، اینقدر تو بزنس خودشون الان مشغولن میان هرچی شد شد، چون آغشته اون بزنس در اون زمان شدن. ولی بعضی اشخاص هستن مثلا 55 سالشونه 60 سالشونه، برشون خیلی مهمه که 65-70 سالگی یه برنامه‌ای در اون زمان بکنن انجام بدن برای بازنشستگی که دیگه کار نکنن. حالا کار نکردن دلیل برای نیشه که کار نکنیم، کارهای جدیدی انجام بدن. چون مثلا خیلی همتانه ما بازنشستگی برای ما زیاد مطرح اینستیتو سنی تا اون زمانی که میتونیم کار کنیم، چون اینطوری نبود که تو اهل گالف باشیم و ماهیگیری باشیم و خیلی چیز هست که اینجا انجام میدن که دوستن در بازنشستگی اونا رو انجام بدن. بیشتر ما مثلا اونایی که مهاجرت فقط کار کردن، به اون صورت نبوده که برن مثلا خیلی کارا انجام بدن، چون زبان بلد نبودن، باید بچه ها رو دانشگاه میذاشتن. به نظر من خوبه که برای یه قسمتی از سرمایه‌تون برای خودتون یه کاری بکنید که حالا یه مقدار آهسته تر و آرام تر این کارا رو بکنید، شاید بچه هاتون بتونن ادامه بدن. و اون نو پلانینگ بسیار مهمه. یک چیز دیگه هم هست که من باید بگم، بعضی دوستان هستن مشتری ما که بچه هاشون یه اتفاقی افتاده براشون، خدای نکرده آتیستیک هستن، یعنی نه تو خدا نکرده شده اتفاق افتاده، خدا کرده این کار شده، حالا من اون کاری ندارم چون خدا نکرده چون اتفاق افتاده، ولی مثلا توی یک تصادفی بوده متاسفانه، این اشخاص خوبه که شما یه تراسته بهش میگن special needs trust، خواهش میگن بوش بفرمایید برای خودت این بچه این کار رو بکنی. این نوع تراست برایش یه کاری میکنه که مطمئن باشین تا آخر هم بسش همه کاراش درسته، به اساس یک پلان داره جلو میره، پلان یه برنامه دست که اونو جلو میبره. بعد وقتی که این کار رو کردین، اونو حسابی که برای اون بچه هست در جایی بذارین که تا زمانی که در حیات هستین رشد بکنه و روش مالیات ندید. بعد از فوتتون به این بچه زیاد کمک کنه، مگه اینکه مگه شما از اون اولش درآمد احتیاج دارید؟ خب میان آف اند آن سویچ، اون روشن و خاموش سویچ دست شماست. میتونی بگید 3 سال درآمد نمیخوام، بعدش میخوام درآمد بردارم. میتونید دیزاینش بکنید، ولی هر سال که درآمد بر نمیدارین، این برای بچه رشد کرده، برای اون فرزند و بچه نمیگم اون که 20 سال 30 سال 35 40 سالش باشه، برای اون فرزند رشد کرده بدون مالیات. و وقتی هم شما فوت اتفاق بیفته به اون درآمد مادام العمر میده، رو بیشترش هم مالیات نمیپردازه. و این نوع پلانینگ بسیار مهمه ایه در خانوادتون. و مثلا اگه سدلمنت میگیرید، اگه این سدلمنت ها رو میگیرین، مطمئنن اگه دوستان عزیز وکیل ها به این برنامه گوش میدن، مطمئنن شما خواهی اون موکلاتون کاری بکنن که برایشون مناسب باشه. حتما به دفتر ما زنگ بزنید. ما مدل، یعنی اینوستمنت مدل یا اینکام مدلی داریم، این مدلی که طراحی شده برای هر کسی که به خصوص یه سیچویشنی داره، یه موضوعی هستش، اون طراحی شده برای اون موضوع، اون نوع specialized تخصصی custom made یا اون طراحی برای شخص اون فرزند یا برای شما خیلی مهمه. برای اطلاعات بیشتر حتما به دفتر ما زنگ بزنید. من آنجلو طالبی Certified Financial Planner CFP هستم. البته ما الان یا اینجا هستم یا آفیس کوچولو توی این هتل هستی، من با شما صحبت میکنم، میتونید زنگ بزنید، خوشحال میشم با تون صحبت کنم و تمام اطلاعاتی که میخوایم براتون میفرستم. وقتی هم که هفته دیگه خودم تشریف آوردم میتونید بنده رو ببینید. ولی خیلی من خیلی دوست دارم که اطلاعات براتون بفرستم، شما آگاهی پیدا کنید بعد با هم صحبت کنید. من نمیخوام شما بیاین کولد، یعنی چی راجبش نمیدونید، با هم صحبت کنید. ایمیلتون رو بدین، من براتون دقیقاً میفرستم صفحه چند برو چیکار بکن، چه چیزی رو نگاه بکن، همه رو براتون توضیح میدم. من با آخر برنامه رسیدم. از رادیو همراه سپاسگزارم که اینو برای من مهیا کرد که به شما خدمت کنم. با سپاس. آنجلو طالبی 310-205-9000
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بابا حاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
حاجبی جان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 02011049.
پس حاجبی جان ایشونه.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به